والملكوت والعظمة والجبروت والعز والكبرياء والبحال والجلال والمحابة والجمال والعزة والقدرة والحول والقدرة والمنة والغلبة ثم الصلاة والسلام على سيد البشر وحبيبة روح الله الأتم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: جعل الصلاة تنزيها من الكبر. بس در مورد فلسفه نماز بود که از دیدگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه شریفشون بیان میکنن که فلسفه نماز اینه که جلو خودخواهی انسان رو میگیره. در این زمین بحث بود، باز از بعد دیگری به این مسئله نگاه کنیم که جایگاه نماز و فلسفه نماز در متون اسلامی و در روایات شریف بیاناتی که در این زمین وارد شده عظمت نماز رو بازگو میکنه. ما فکر نکنیم که این نمازی که ما میخوانیم یک عبادت معمولیه، بلکه یکی از اون عبادات اساسی است که اگر توجه داشته باشیم کانال ارتباطی بنده با خدا نماز هست. اینی که حدود و سبور فراوانی داره. در کتاب من لا یحذره الفقیه امام می فرماید: و صلات اربعة آلاف حد، برای نماز 4000 حد و مرد تعیین شده. این به خاطر اهمیت این عبادت الهی است و چون خیلی عبادت مهمی است، شیطان هم مسلط هست که مانع بشه که انسان این عبادت رو با شرایطش انجام بده. میبینید که وقتی که فرق بین نماز واجب و مستحب اینه، تکبیرت الاحرام در هر دوتا هست، اما در نماز مستحبی شما میتونید نماز مستحبی رو قطع بکنید، اما در نماز واجب حق ندارید به مجرد گفتن تکبیرت الاحرام نماز رو قطع کنید، مگر در موضع ضرورت. گرچه این مسائل رو شاید آگاهیم که حتماً هم آگاهیم، اما من میخوام از اینجا برداشت بکنم که این که حضرت میفرماید و جعل الصلاة تنزیها من الکبر، این بعد شکافته بشه. چه چیزی نماز در درون انسان انجام میده؟ عظمت نماز ببینی که انسان رو از خود خواهی میاره بیرون. البته اینی که گفته میشه مراد نماز با شرایطش، اینی که تکبیرت و احرام گفتید شما حق ندارید نماز رو به هم بزنید. حتی میبینید که میخواید برید در نماز جماعت شرکت کنید، به مجرد تکبیرت و احرام گفتید میبینید که امام سر از رکوع برداشت. آیا شما حق دارید نمازتون رو بشکنید؟ میگه نه. میتونید دست انفراد بکنید یا صبر کنید امام بره رکوع سجده ها رو انجام بده، خاشه قیام بکنه و شما رکعت دوم امام رو رکعت اول خودت حساب کنید. اینها به خاطر این هست که ما خیلی به این مسئله اهمیت بدیم، واقعا سرمایه گذاری کنیم در رابطه با نماز. خب آفتی که نمازهای ما رو تهدید میکنه چیه؟ عدم حضور قلبه که نوعاً مبتلا هستیم. چه باید بکنیم که حضور قلب در نمازها ما داشته باشیم؟ این یک سوالی است که معمولاً برای انسان ها مطرحه. خب اگر واقعاً ما به فلسفه نماز و حکمت نماز عالم و آگاه بشیم، قهرن باید در خودمون چنین آمادگی رو ایجاد بکنیم. ما از فلسفه نماز معلوماتی که داریم اون معلوماتمون کم و اندکه. در مکتب اهل بیت خواستن که انسانها از طریق این نماز ارتباطشون با خدای متعال محکم و استوار بشه. ببینید ما در پی این هستیم که نمازها رو با حال بخونیم و برای تمام ما که الان در این مجلس حضور دارن و برای تمام انسانهایی که نماز بخونن این صحنه پیش آمده که گاه وقت میبینی که نماز بخونه خیلی سبک بار که دلش میخواد بیشتر با خدا راز نیاز بکنه. گاه وقت این صحنه پیش میاد. به قول عرفی گفته میشه که سینها متصل شده. این یک واقعیت است و هر انسانی با خدای خودش یک زمینه ارتباطی داره. اولیا آمدن این ارتباط رو بارور بکنن. این ارتباط یک بعدش در رابطه با فلسفه نماز هست، یک بعدش هم در رابطه با این هست که ما باید عملا وارد بشیم، کنترل خودمون رو آغاز بکنیم. یعنی اگر ما میخواییم نماز با حضور قلب بخوانیم باید سرمایه گذاری بکنیم. بدون سرمایه گذاری نماز با حضور قلب امکان نداره. یک بخشش برمیگرده به فلسفه نماز. محمد بن سنان هست، از آقا علی بن موسی رضا صلوات الله علیه سؤال میکنه حکمت نماز چیه؟ خدا چرا نماز رو به مردم مقرر فرموده؟ به چه دلیلی؟ امام در جواب این راوی که از اصحاب اون بزرگوار هست جواب نماز رو این گونه بیان میکنه: ان علت الصلاه انها اقرار به ربوبیت لله عز وجل. خب اگر شما قائل به خدا هستید نباید اقرار به خدایی خدا داشته باشید. نمیشه که همینقدر که من بگم خدا را قبول دارم، باید تو منصه ظهور بیان، باید تو وجودتون متبلور بشه باور خدایی. میگه علت اینی که نماز مقرر شده تو اقرار بکنی به خداییت خدا و خلع الانداد. خدا واحد و یکتا، شریکی نداره، مثلی نداره. اینو باید با دل بپذیریم. ببینید در منطق علم رو دو رتبه براش فکر میکنن، میگن یک علم تصوری و علم تصدیقی. علم تصوری، تصور از ماده صورت برداری است، یعنی ذهن انسان از اشیاء خارجی صورت برداری میکنه. مثل اینکه الان شما در این جمع هستید، بعد میرید خونه، همین موضوعات و حیات در ذهنتون هست. تصور مواد خامیست که تو ذهن انسان میاد. اما یک علمی داریم بالاتر از صورت برداریه. اون علم چه گفته میشه؟ در اصطلاح منطق بهش تصدیق گفته میشه، یعنی اذعان. یک دفعه شما میشنوید که زید فلانکار رو در بازار انجام داد، چون کسی دیگه میاد به شما میگه فلان کس فلانکار رو انجام داد، اما چون طرف رو نمیشناسی یا نه سابقه شخص رو در نظر داری، اطمینان اذعان به حرفش نمی کنه. تا اینجا علمتون چیه؟ تصوره. اما وقتی که خودتون رفتید بررسی کردید به تصدیق رسیدید، این گفته میشه اذعان و تصدیق. اکثرا ما که در رابطه با خدا بحث میکنیم، اینها داده های محیطه، پدر و مادرمون، محیطی که زندگی میکنیم، قهرن این مسائل تو ذهن ما جا میگیره. خدایابی مرحله تصدیقه. اینی که گفته شده اصول دین تقلیدی نیست. در اصول دین باید شما تحقیق کنید. تحقیق یعنی چی؟ یعنی باور کنید. مگر این بله امکان داره انسان نماز تقلیدی بکنه؟ دلیلشون اینه. میبینید شما بچه های ما وقتی که در نزد ما هستن، در محیط ما هستن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اعتقادات دارن، اما محیط که عوض میشه اعتقاداتشون هم از دست میدن. چرا؟ چون مبنای اعتقاد اولی مبنای تصوری بوده، صورت برداری بوده، تقلید بوده، با عوض شدن محیط اعتقادات انسان هم عوض میشه. دیگه من نمیخوام براتون مثال بزنم، شما در زندگی خودتون فراوان از این مثال ها دارید. چرا به منافق منافق گفته میشه؟ چون باور قلبی نداره، چیزی را قبول نکرده، اما یا میترسه یا اینکه طمع و آز اونو وادار میکنه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. پس من باید اول به فلسفه نماز اذعان داشته باشم، یعنی این حقیقت رو باور کنم که یکی از ویژگی های صدیقه طاهره خدا باوری است. این ام الفضائل و ریشه تمام مکارم هست. اگر ما بخوایم بحث از اخلاق بکنیم، خدا رو ترد بکنیم، این اخلاق ریشه نداره. پس ریشه در خدا باوری است. اینی که میبینید آقا علی ابن موسی رضا فلسفه نماز رو ارتباط به خدا میده، پس در رتبه سابق باید خدا باوری باشه. من باید خدا رو قبول بکنم، بعد اقرار به ربوبیتش بکنم، بعد اقرار بکنم که خدا شریک و هم بازی ندارد. خب میگه خدایی که تو قبول کردی، همین مقدار که من خدا رو قبول دارم تمام شد؟ نه. و قیام بین یدی الجبار جل جلاله به ذل و المسکنه، باید در مقابل این خدا تو بیستی، اظهار ذلت و مسکنت بکنی. ذلت یعنی کوچکی، مسکنت یعنی بیچارگی. العبد المسکین المستکین، باید اقرار کنی پیش خدا که هیچی نداری. خدا بسن هیچی نداری، یک لحظه قیومیت خدا برداشته بشه همه چی به هم خواهد. از کجا تأمین داریم این قضایی که میره تو گلو گیر نکنه؟ یکی لحظه است. چقدر این اتفاق افتاده؟ چه تأمینی هست؟ چه نیرویی هست؟ قیوم رو الله لا اله الا هو الحی القیوم در ترجمان القرآن سید شریف جرجانی که خیلی عالم بزرگواری است اینطور معنا میکنه، قیوم به پادارنده. به پادارنده یعنی یک چیزی، عمود چیزی باشه که اگر اون عمود نشه اون میخوره زمین. خدا قیومه که در اصطلاح عرفان و فلسفه میگن ارتباط ما با خدا موجودات ممکنه عین تدلی است، یعنی یک چیزی آویزان هم چیزی باشه اگر یک لحظه اون طرف ول بکنه میخوره زمین از بین میره. خدا قیومه. خدا قیومه یعنی وجود ما، حقیقت ما متدلیست در عنایت ذات اقدس الهی. اگر یک لحظه رها کنه ما هیچ و پوچ و نابودیم. در مقابل این خدا باید چیکار کرد؟ یعنی همیشه اظهار ذلت و مسکنت. مسکنت یعنی بیچارگی. خدایا تو خودت میدونی اگر تو دستور ندی معده من کار نمی کنه، چشم من کار نمی کنه، گوش من کار نمی کنه. بالا یک معارفی اینجا به ذهنم میرسه، حیفم میاد اینا رو نگم چون این استفاده شده از ادعیه ائمیت ها، اینی که قیومیت خدا همه چی در این عالم وابسته به اراده خداست. من از دعاها استفاده کردم که برای خدا دو تا اراده هست. یک اراده ای هست که بر منوال سنت جاری هست که علت معلول هست، آتش می سودونه، مرض می کشه، سرطان می کشه. نه، یا شما خواستید که از ساختمانی 20 طبقه خودتون رو بندازید پایین، قانون این عالم میده که حیات دیگه باقی نخواهند بود. اینا همش قوانینی است که خدا مقرر فرموده. بالاتر از این هم چیزی هست؟ این قوانین دیگه اراده خدا رو که نمیتونه محدود بکنه. این قوانین رو خدای متعال مقرر فرموده، در قرآن هم تأکید میکنه، میگه لن تجد به سنت الله تبدیلا، با تأکید میکنه، میگه ولن تجد به سنت الله تحویلا، سنت خدا عوض نخواهد شد، تبدیل نخواهد شد. اما نه اینکه ائمه اون حقایق معارف رو وقتی که با خدا روبرو شدن اون معارف ریختن بیرون. آیا واقعا آتش اگر خدا اراده بکنه نسوزونه بازم میسوزونه؟ آقا دیوار خرابی که میخواد خراب بشه خدا اراده کنه که فلان شخصی که در زیر این دیوار هست اون کشته نشه، باز میکشه از بین میبره؟ آیا سیل بنیان کن و مخرب هست جان انسانها رو میگیره، آیا در مقابل اراده خدا میتونه قد علم بکنه؟ اللهم انی اسألک به قدرتک النافذه فی جمیع الاشیاء و قضائک المبرم الذی تحجبه و ایسر الدعاء. میگه خدایا من تو رو قسم و سوگند میدم به اون اراده‌ای که نافذ در تمام اشیاء، در دل آتش، در دل آب، در دل دیوار، در دل خاک، اون اراده‌ای که نفوذ داره. این اراده ما محدوده، میخورم به دیوار برمیگردم، نمیتونم به هوا بپرم، محدودم. اما خدا محدودیت نداره، ارادش حد و اندازه نداره. آیا این سبب و مسبب و اسباب ها میتونه اراده خدا رو به قفل بکشه، به زنجیر بکشه؟ ببینید امام یاد میده، میگه که بار پروردگارا من قسم میدم تو رو به اون اراده‌ای که در همه چی نفوذ داره، در مرضها نفوذ داره، در میکروبها نفوذ داره، همه چی نفوذ داره. و قضائک المبرم الذی تحجبه به اکثر دعا. قضا یعنی اراده حتمی، اون اراده حتمی که تعلق گرفته که من از صبح از منزل که میرم بیرون زیر فلان تریلی برم، قضائک. اما وقتی که از خونه میام بیرون میگم خدا با امید تو، زن بچه من منتظر من هست، تحجبه به اکثر دعا. از قضا سرکنجبین صفرات و زود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قد شد اطلاق رفت، آتش را مدد شد همچون نفت. و یکی خر داشت پالانش نبود، یا مالان گل خرگاهتر بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون یا کوزه خود شکر، پس اراده خدا سبب ساز و سبب سوزه. همون اراده است که خطاب میکنه در قرآن به حضرت ابراهیم، یا ناکونی بردن و سلامن به ابراهیم. خاصیت آهست سوزندنه، اما امر میکنه خدا و به قدرت کن نافذت فی جمیع الاشیا، در متن آتش اراده خدا نفوذ داره، در متن آب اراده خدا نفوذ داره. اینو امام داره میگه ها، کدوم در دعا، دعاییست که شیخ مفید رضوان الله علیه بعد از نماز حضرت رضا که در بالا سر خونده میشه، واقعا دعای پرمانست، از سر تا پا پر از معارفه. تقریبا من تمام فقراتش رو حفظم. حالا انشاءالله به مرور برای شما استفاده هایی که از این من دعا کردم، یکیش به عنوان هدیه خدمتتون در بینزون، اون عبارت از اینی که بابا اراده خدا سبب ساز. تعجب نکن یک دفعه میبینی که یک نفر سرطانی نجات پیدا میکنه، شفا پیدا میکنه. چرا؟ تعجب نکن یک نفر میره حرم حضرت رضا متوسل میشه. این بزرگواران واجد اسمای حسنای الهی هست. اسمای حسنای الهی هم 99 تاست. امام صادق میگه که برای خدا 100 تا اسمای حسنا هست، یکی از اون اسماش رو استعصال الله به نفسه، یکیش فقط مختص خودشه، 99 تاش پیش ماست. پس تعجب نکن که امام سجاد مرده ها رو زنده میکنه، به اسم اعظم الهی داره زنده میکنه. مگر حضرت عیسی در قرآن نمیگه که من ابره الاکمه والابرس و احی الموتا به اذن الله، من به اذن خدا مریضا رو شفا میدم، درست میکنم و مرده ها رو زنده میکنم به اذن خدا. این اذن در کجاست؟ متبلور در اسم اعظم الهی. میبینید یکیش به یک نفر عطا میشه، مثل شیخ حسن علی نخودکی. هیچ شما در خونه یک مشهدی رو نمیتونید بزنید یک کرامتی از این شیخ بلد نباشه. چه ارتباطی بین نبات و شفا هست؟ چرا اگر نبات خاصیت شفا دادنه، چرا این نبات من میخورم شفا نمیده؟ اما او میگه دعا رو میخونه، فوت میکنه، نفوذ میکنه. در چی؟ در دل آب، آبی که خاصیتش فقط رفع تشنگیست، اما این آب میشه دوای بی درمان، دردهای بی درمان. اون اراده همون شخصی که با اسم اعظم نفوذ کرده در اون آب، دیگه اون آب عادی نیست، یک معجون الهیست. پس تعجب باید نکن. اللهم انی اسألک بقدرتک نافذت فی جمیع الاشیاء و قضائک المبرم الذی تحجبه بحسب الدعاء و بالنظرة التي نظرت بها الى الجبال فتشامخت و الى الارضین فتسطحت و الى البحار فتفجرت. ای خدا، تو اون خدایی که با یک اراده گفتی کوه‌های به این سربلندی به سربلندی کشیده شدن، تو دستور دادی زمین مسطح شده، تو دستور دادی با آب‌های دریا منفجر شدن، اقیانوس‌ها رو تشکیل دادن. یا من جل عن ادوات لحظات البشر و لطف عن دقائم خطرات الفشر. خدایا مگر من میتونم تو رو درک کنم؟ مگر من میتونم تو رو پیدا بکنم؟ مگر میتونم به حقیقت تو برسم؟ من یک موجود کوچک در حکم عدم. اینجا اون شاعر میگه که اگر نسبت خودت رو با ابدیت بسنجی، سهم تو، عمر تو
واقعا شما بیا حساب بکن. میگه که در این کهکشانی که ما زندگی میکنیم 200 میلیون سال نوری عمرشه. 200 میلیون سال نوری، حرکت نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر، یعنی برابر با 50 هزار فرسخ در هر ثانیه است. خب عمر مایی که 60 سال دارم 70 سال دارم نسبت به سالهای نوری واقعا نسبت ثانیه به ساعته، یک ثانیه هم کمتره. اینی که اون شاعر بود میگه، میگه بهره ما ثانیه بیش نیست، ثانیه هم در خور تشویش نیست. ای نیست آدم خودشو ارزان بفروشه. پس نگاه کنید، عظمت دادن این ارتباط پیدا کردن با خدا، اینی که حضرت در این روایت بیان میکنه، میگه باید تو بفهمی که نسبتت در این عالم چیه، اینو باید تصدیق و ادعام کنی که هیچی هستی. تازه اگر به این نقطه اتکا برسی اول راه. چه چیزی انسان رو به اینجا میرسونه؟ نماز انسان رو به این نقطه اتکا میرسونه. میگه که باید واسی در مقابل خدا اعتراف کنی به بیچارگی خودت، اعتراف بکنی به گناه خودت، والاقالت من سلف الذنوب، اظهار ندامت و پشیمانی کنی که امروز خدایا من نمیدونم چه گناهی کردم، خدایا از گناهان امروز من توبه میکنم. ببینیم از تعقیبات نماز عصر، در هیچ کدام از تعقیبات نمازهای نیست، اما نماز عصر این تعقیب خاص رو داره. حتما این تعقیب رو میخونم، ترجمه میکنم برای اون افرادی که ترجمه رو متوجه نمیشن، ببینید که چه معانی بلندی داره. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام. ذو الجلال والاكرام یعنی چی؟ ما ها ببینید یه ذره به پول میرسیم، به قدرت میرسیم، خودمون رو گم میکنیم. چرا اونطور با من رفتار کردی؟ چرا اونطور سلام دادی؟ مگر نمیدونی فلان کار دست منه، فلان نمیدونم موقعیت دست منه؟ اما خدا هم اینطوریه، ذوالجلال و الاکرام، عظمتش همراه با کرامت و بزرگواری و آقایی و گذشت. میبینه که رو در بشر، اما در مقابل بشر وانمیسه. ذوالجلال و الاکرام اسألو ان یتوب علی توبت عبد ذلیل خاضع مسکین مستکین باز فقیر. باید اقرار کنی که چی نداری، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. حیف نیست آدم این کلاس ها رو نره. بابا پیغمبر میگه که نماز به منزله آب جاریست، در سنن النبی میخوندم، آب جاریست. هر روز که این نمازها رو میخونی گناهان از خودت داری جدا میکنی، در این آب جاری داری خودت رو تطهیر میکنی. ببینید بعد چی میگه، اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبه و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا نسمع، اللهم اینی اسألك اليسر بعد العسر و الفرج بعد الكرب و الرخاء بعد الشده، اللهم ما بنا و من نعمت فمن پروردگارا من مغرور نیستم، من فکر نمی کنم که نماز خوندم اومدم رسیدم به این مرحله، پروردگارا من می ترسم، پناه می برم به تو، این نفسی که هیچ وقت سیر نمیشه. باور کنیم خدا شاهده همه چیه انسان ثروت تو این دل انسانه. در دعای عرفه مولا ابا عبدالله میگه اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا ثروت رو در این نفس و دل من قرار بده. ما فکر میکنیم اگر روی فرش یک میلیون تومانی بخوابیم میتونیم راحت بخوابیم، این فکره. غنا و ثروت تو درون انسانه. اینی که میگه اینی عوض و بکم من نفس لا تشبه، یعنی خاصیت نفس اینه، اگر جلوی این نفس با نفسی تازیانه به این نفس نزنی این طور سوار میشه، این ماشین میری میگیری فایده نداره، اون خونه رو میگیری نشد، اون یکی خونه رو میگیری نشد، این میدو تصرف کردی نشد، باز میبینی سیر نمیشی. این خاصیت نفس اماره. چرا به نفس میگن اماره؟ وقتی که سوار انسان شد امیر انسان میشه، او راکب میشی تو مرکب میشی. یعنی که میشه باید در مقابل این نفس واساد. حالا شما عظمت نماز رو درس میکنین، چه نعمت بزرگیه، چه عبادت عظیمیه که شیطان این جلوی چشم ما رو گرفته، این عظمتها و این حجابها نمیذاره ما به عظمت نماز پی ببریم که در این جاری شرکت کنیم، در این آب جاری بریم خودمون رو تطهیر بکنیم، پاک بکنیم. پس عظمت نماز اینه. میگه خدایا من فکر میکنم که اگر برم فلان تاریخ رو بخونم، فلان علم بخونم، اون علم من نجات خواهد داد. بحر استیفای حیوان چند روز، نام کردن این گیجان رو، ریزکاری هندس علم و هندسه، یا نجوم و علم و طب و فلسفه. میگه که تمام اینها که شما میگی اینها فقط برای استیفای بعد حیوانی انسانه. این علم هایی که بشر تا به حال اختراع کردن در بعد حیوانی انسان جوابگویه، اما انسانی انسان چیه؟ روح انسان چیه؟ در ما یک بعد ملکی داریم، یک بعد ملکوتی داریم. اون بعد ملکوتی چی میشه؟ این آرامش دل چی میشه؟ یا ایتها النفس المطمئنه، این طمأنینه از کجا حاصل میشه؟ ببینید صفت نفس مطمئنه چیه؟ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، پشیمان از اومدن به این دنیا. یا خدا ما رو چرا خلق کرد؟ چرا؟ چون فلان خونه به من ندادی، فلان موقعیت رو به من ندادی، راضیه مرضیه. اگر این قلب اصلاح بشه همه چی اصلاح شده، به خدا قسم ثروت عالم جمع بشه، باز این درون تو رو نمیتونه آتشش رو خاموش کنه، اون نفس خاموش نخواهد شد. اینی که ببینید هر روز شما در بازار هستید، داد ستت میکنید، دروغ گفته میشه، دروغ میشنوید، مجبورید فوش بدید، فوش بگید بشنوید، فلان چیز رو میخواید به جدید، این انسان رو به غفلت میبره. اینی که ببینید بعد از نماز عصر این تغییر وارد شده، اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع. آخه چقدر میخوایی جمع کنی؟ چند هزار سال عمر داری؟ خودش نمیدونه دو ماه بیشتر عمر نداره، نمیدونه یک روز بیشتر عمر نداره، اما برای 4000 سال داره حرص میخوره. این حرص معناش میدونی از نظر علم اخلاق چیه؟ یعنی مازاد بر کفاف انسان خواست. من هر چقدر پول جمع بکنم دیگه بیشتر از روزانه فکر نمی کنم، اگر خیلی قهرمان باشم بیشتر از 10 قرص بتونم غذای چلو کباب بخورم، دیگه بیشتر از این نمی کنم بخورم. بیشتر از این نیست، بیشتر از اینش تو بانک‌ها میخواد ذخیره بشه. هیچ راه دیگه‌ای نداره. 2-4 تا اسلام نمیگه نرو چلو کباب نخور، اینا رو نمیگم من ها. این اسلام اینا رو نمیگه، برای اینکه پیغمبر میگه که در دین من رهبانیت نیست، من قضا میخورم، زن میگیرم، آسایشم دارم، تفریحم میکنم. میبینید که زندگیش آکنده است از صحنه های زیبا. گاه وقت بچه ها شتر سواری، مسابقه شتر سواری میدن، پیغمبرم در برنامه شتر سواری مسابقه شرکت میکنه. یا اینکه وقتی که میخوان میرن بچه ها سنگه های خیلی سنگین رو برمیدارن، وقت اسمش میذارن پهلوان، در اون جمع شرکت میکنه، با اونا بحث میکنه، مجادله میکنه، میگه این کارم خوبه، قدرته. اما یه قدرتی بالاتر از این هست: سخت دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است که خود را بشکند. ای شهان کشتیم ما خصم برون، مانده خصم زان بتر اندر درون. چرا به این گفته میشه جهاد اکبر؟ جهاد اکبر چطور ما میتونیم مهارش بکنیم؟ جز از طریق نماز راه دیگه نیست. به خاطر اهمیت نماز هست که میبینید که شیطانم به همون اندازه مسلط بر ماست که نذاره ما این نماز رو صحیح سالم به جا بیاریم. آدم خجالت. شما، من از شما یه سوال دارم. من البته خودم، فکر نکنید که حالا همیشه نمازهام با حضور قلبه ها، این درد دل خود منه، یعنی خودم مبتلا هستم، دارم بازگو میکنم. حالا شما شاید از من بهتر باشید، حتما هم هستید. من با دیگران کار ندارم، من حالات خودم رو دارم بازگو میکنم. حالا یه نفر آدم بیاد پیش من، وقت داره با من صحبت میکنه، اما تو باطنش کنار زنش نشسته، اون فلان کار کرده، فلان کار کرده، من باید بهتون بر میخوره یا نمیخوره؟ تو که فکر جای دیگه هست. آیا بهتون بر میخوره یا نه؟ حالا من در پیشگاه حضرت حق واسدادیم، حد اقل این 10 دقیقه رو خودمون رو کنترل بکنیم که این الفاظی که میگیم در فکر همین الفاظ باشیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. کدوم صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط اون انسانهایی که انعام فرمودی بود. خب انعام شده ها کیا هستن؟ ببینید در سوره نساء القرآن بعضه یصدق بعضن، در نحو البلاغه میگه که اگر قرآن رو میخوای خوب دریافت بکنیم، قرآن رو مجموعه آیاتش رو باید بذارید کنار هم، یک آیه رو ملاق قرار ندید، آیه دیگر آیه دیگر رو تصدیق میکنه. ببینید در سوره نساء آیه 60 یا 65 می فرماید من لطع الله و رسوله اولاقه که من لدین انعما و علیهم من الشهدا و صدیقین، من الانبیاء و شهدا و صدیقین. ببینید طایفه انبیاء و شهدا و راستگویان، صدیق در لغت عرب به معنای سیغه مبالغه است، نمیگه صادقین، میگه صدیق، یعنی اونا که خیلی خیلی راست خواه هستن، خیلی خیلی راست کرده هستن. درستی برش فرهنگی ارزشه، از دروغ بدش میاد، ولو میلیاردها تومن براش منفعت داشته باشه، این گفته میشه صدیق. اینها مورد انعام خدا هستن، اینها مورد توجه خدا هستن. خدایا به من توفیق بده که من این راه رو برم، راه انبیا رو برم، راه شهدا رو برم، راه صدیقین رو برم. اینها غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینها نه مورد غضب خدا واقع شدن و نه گمراهن، و اینها هستن که راه رو سالم پیدا کردن. پس فلسفه نماز باز مون، مطالب من مقدار کلش مون، باز یک مقداری از روایت معنا کنم، دیگه وقت تمام شد، وقت شما رو نگیرم. حضرت می فرما چرا شما دستور داده که شما سجده بکنید؟ می دونید سجده افضل حال عبودیته، یعنی می خواهید از خدا شکرگزاری بکنید،
این صورت رو به خاک بزن. امام سجاد یک کار دیگه هم میکرد، اون میخواد مسکنت خودش رو بیشتر به خدا ثابت کنه، میگه میخواد با آهات مستجاب بشه، میگه در دل شب پاشو نصف شن، سلس اول از نصف دوم پاشو، بعد برو زیر آسمان، این شلوارتو بکش، این زانوهات بیاد بیرون، این سینه ها رو بچسبون به زمین، صورت تو بذار به خاک خالی، اون خاص خدا مستند کن. نبینید گاهی اوقات این بچه ها، مخصوصا دختر بچه ها که میخوان آفه پدر مادری رو به جوش بیارن، بابا جون الهه گرگونت برن، مامان جون گرگونت برن، تو خدا بیاد قبول کنی این کار رو برای من انجام بده، این زبون میریزه. باید در مقابل خدا هم زبون ریخ، زبونش بینه، سجده کردن افضل حالات و عبودیته. یک نعمتی را از خدا میبینید، زود سرتون رو بذارید به خواب، به او خدا یا ممنونتم. اگر حالا عربیش هم نگفتی، همون ترکیش هم بگی، فارسیش هم بگی، اون میشنوه. سین البلال شیمون عند الله، خدا قبول میکنه. اون خلوص دیگه، اون باطن انسانه. انسان که به این پالایش روحی رسید میشه عبد. اگر به مقام عبودیت رسیدن به این سهل آسونی نیست، آدم رسید به این مقام میشه عبدالله، میشه عبدالله، دیگه اختیارش رو از خودش میکنه. میگه که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تنفیذ الامر الیه. ما موقعی که در دوران طلبگی اولین چیزی که در جامع المقدمات یاد می‌گرفتیم در جامع المقدمات این روایت بود، اما بعد از 35 سال معنای این عبارت رو من فهمیدم. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تنفیذ. تنفیذ یعنی چی؟ این خودت رو رها کنید. خدایا من فکر میکنم اگر در فلان خونه بشینم این مصلحت منه، از این فکر میای بیرون، میگه خدایا هر چی تو بپسندی من اونو میپسندم. اینه که منطق اهل بیت، رضا الله رضا اهل بیت. منطق ما خاندان رضایت خداست، هر چیزی که اون بپسنده ما اون بپسنده. یک نفر اومد پیش امام سجاد خواست خودشیرینی بکنه، گفت من از خدا مردی میخوام، چی زندگی تو؟ گفت نه من از خدا مرد نمیخوام، من از کجا بکنم؟ شاید مصلحت من زنده موندنه، من اونو میخوام که خدایم برای من میخوام. خدایا زندگی رو برای من میخوایی، حتما تو آگاه تری به مصلحت من، من زنده موندن رو بخوام، ولو با فقر و گرفتاری و مرض باشه. پس عبد خدا شدن اینه که به نماز اهمیت داده شده، میگه که 4000 تا حد داره نماز، به خاطر عظمت این نمازه که تو شما وجه تو صورت تو بذاری رو خاک، بگی خدایا از تو ممنونم. اینو باید به منصفه ظهور بیایی در هر روز اعظاماً لله عز و جل. خب این نماز چیه؟ نماز هم تو رو نگه میداره. تو نماز بخونی، نماز هم اینطوری نیست که، نماز هم معمول داره، نماز هم موکل داره. بعد این رفعایی دارن که توفیق نماز شب دارن بر طبق درجات یقینشون اون مأمورا میاد سراغش. میگه که بعضی اوقات میبینم یه نفر بیاد این پای منو میماله، آشکارا احساس میکنم پا منو میماله، فشار میده، من از خواب بیدار میشم، نگاه میکنم ساعت وقت. گاه وقت میبینم که تلفن زنگ میزنه، پا میشم از خواب سراسیمه، میبینم تلفن الو، میبینم نمیشه قرار. گاه وقت از این بالاتر میبینم، میبینم با اسم من داره صدا میکنه، این بستگی داره به اون اعمال روزه من. اگر اون روز کمتر دو بود صحبت کرده بودم، میبینم آشکارا اوریان میاد. اما کمی آلوده شدم، به اندازه آلوده شدن حجاب دنبال من میاد. اینطوری نیست که نماز ما رو نگه نداره، که نماز ما رو نگه میداره. الان شما چرا اومدید اینجا نشستید؟ ببینید شما فکر کنید در این شهر 10 میلیون نفری، 12 میلیون نفری چه چیزا که من توی این شب انجام نمیشه. همین نماز شما رو نگه داشته، نماز شما رو کشید آورده اینجا.
پس ببینید میگه که نماز هم شما رو نگه میداره. و ان یکون ذاکرن لله، نماز تو رو به یاد خدا میاره که تو خدا رو فراموش نکنی. خب اگر خدا رو فراموش کنی چی میشی؟ به بدتر. بدتر یعنی سرمستی. انسان سرچش میشه، این خاصیت انسان. این که باید هی بکوبی این راه رو در درون خودت. با یک دونه نماز خوندن، دوتا نماز خوندن نه. اینه که اون نکته که دیشب بخواستم عرض کنم که ظاهرا فراموش کردم الان جا که بگم. ببینید شما فقها بحث میکنن، میگن که اجیار المأمور به علا بچه یقدر الاجتام. شما امر خدا رو اطاعت کردید، دیگه امر خدا ثابت شد، شما دیگه نمیتونید نماز از سر بزنید. امر خدا رو اطاعت کردید دیگه. اگه بخواید مجددن چیزی اجام بکنید، این میشه چی؟ بدعت‌گذاری. یعنی چیزی که دستور نداری داری انجام میدی، اما نماز اینطور نیست. نماز در اول وقتی نه، وقتی نماز جماعت هم شرکت دید آقام خیلی مقدس بود، اما تو چپ و سبته ها بودی فایده نداره. میتونی نماز رو تبدیل کنی، خودت بری تو خونه، آرامش پیدا کردی، استراحت کردی، غذا خوردی، آرامشی پیدا کردی، از شواغل قلبی بیای بیرون. شما فکر میکنید که از چنار چوچ اومدید زود الله اکبر واسدید؟ نمیشه چنین چیزی. اینا اصطلاح عرفانی شواغل قلبیه، یعنی با مشغولیت قلبی پیش خدا وامیدی الله اکبر. این نمیذاره نمازت نماز بشه، باید تخلیه بشه. تخلیه بشه استراحت، یک مقدار باید استراحت کنی، آرامش پیدا بکنی. اگر میبینید در اول وقت نمیتونید نماز باحال بخونید، نماز باحال البته من توصیه میکنم به شما به نماز اول وقت رو برای حفظ کردن حال نماز اول وقت رو همیشه باید سر کنید با وضو باشید. بدون وضو نمیشه. یک دستور دوم، تلاوت قرآن روزانه یک جزءه، نه اینکه همش یک جا نیم ساعت رو میشه تقسیم بکنید. یک چهارم جزء رو قبل از یک نماز بکنید، یک چهارم جزء قبل از یک نماز بخونید. اگر اینا رو انجام بدید، نماز با حضور نخونید، من رو در نمید. یعنی اینها همش بوجباتیست که انسان باید فراهم بکنه در خودش. گرچه من خودم توفیق ندارم، اما رفتم این راه رو میدونم که یکی از بوجبات و حضور قلب تلاوت قرآنه. انها ظهر القلوب تستقل کما تستقل حدیث جلالها به ذکر استخدام و کسر به طلاق. میگه قلب انسان هم این مرز زنگ میزنه. چه کار کنیم زنگار از قلبمون بره؟ میگه قرآن، تلاوت قرآن. اینکه با قرآن باید ما معنوس بشیم، با خدا داری صحبت میکنیم. من اینجا بگم این ما احترام قرآن رو نسبت به سنیان چند نگه داریم در این مدارس تعلیم قرآن میخونن ما درسه داریم میگیم آقا یا نخونیم یا خونده میشه باید عدم قرآن رو حفظ کرد و این با قرآن نفری میکنیم. مگر نخیمی که یکی از عواملی که در روز قیامت شکایت میکنه مسجد ها عالم ها یکی هم قرآن. قرآن ها از دست ما مسلمان ها شکایت خواهد کرد در روز قیامت. آقا ادب قرآن اینی که قرآن ها رو ندارید زمین، قرآن تو دستتون نگه دارید. وقتی که قرآن خونده میشه همه باید ساکت بشید یا نخونید. آقا چی گفته بکنید؟ مسلمان اون مرده ها رو بیشتر تو ما دارید اذیت میکنید با این اعمالی که ما داریم، بی ادبی که در مقابل قرآن انجام میدیم، مسلمان اونها بیشتر اذیت. عرایض من تمام. پس خلاصه کنم، ببینید
نماز شما رو نجات میداره. تنزیحاً من الکبر، خودخواهی ها بیاره بیرون. همونطور که تو باید نماز حفظ کنی، نماز هم شما حفظ میکنی. یاد خدا رو در دل شما زنده نگه میداره. یاد خدا در دل شما شد، این باده بیدار میشه. اول راه رو پیدا میکنی، رضا رو خدا رو منطقه رو خواهد شد. سلامت هم
السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من الأولين والآخرين. در این زیارت نامه شریفه ببینید، یک انسانی که به یک مرتبه دنیایی میرسه، ببینید مقام میدن، سرتیبی، سلشگری، سپهبدی. این که شما در زیارت نامه ائمه که میرسید میگه که السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، همین یک دونه عنوان بده، اما ببینید همین این مدال ها پشت سرش میاد، وارث نوح نبی الله، وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث فاطمه الزهرا. یعنی ائمه ما از فاطمه زهرا ارث بردن، میراث دارن. اون چیه؟ یه اللهم صل علی امتک. پس معلوم میشه کنیز خدا بودن بالاترین مدال، مثل عبودیت خدا که شما شهادت در نمازها به عبودیت خدا میدید. پس عبودیت رو از صدیقه طاهره ارث بردن. بعد مقام دوم چیه؟ میگه که بنت رسول الله، یعنی اگر عمه خدا نبود، خود دختر پیغمبر بودن یک شرافتی بود مستقلن. اینم یک شرافتی اضافه بر شرافتهای صدیقه طاهره. شرافت سوم، همسر و زوج حیدر قرار گرفتنه، بالاترین امتیازه. میدونید چرا؟ برای اینکه فاطمه زهرا چرا کشته شد؟ به خاطر اینکه میخواست دفاع از مقام ولایت حقه مولا علی بکنه. علی رو مظلوم میدید، چون علی مظلوم بود، از دفاع از مظلوم و در این راه صدیقه طاهره کشته شد. حالا من بیان یک دو سه تا صحنه های بسیار زیبای از زندگی علی بگم. بالاخره فاطمه درست دختر رسول خدا، درست عبد خدا، اما بشرن، یعنی حالات بشری حاکمه.
همونطور مادران دیگه مادرن، رحمت و محبت مادری دارن. فاطمه هم دوتا بچه داره، دوتا یتیم داره، مادره. با علی خلوت کردن، داره وصیت میکنه. میگه اول دید که علی داره گریه میکنه، میگه چشمهای علی رو پاک کرد، به بدنش میمان. فاطمه جان این چه کاریستی بود؟ میگه از پدرم شنیدم عشق مظلوم در روز قیامت شفاعت خواهد کرد. علی از تو مظلوم در این دنیا من پیدا نکردم. علی های های شروع کرد گریه کردن. علی جان سفارش دوم من اینه که بچه های من یتیمن، تازه رسول خدا را از دست دادن. از تو خواهش میکنم سر اونها فریاد بکش حسین من مظلومه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. از همتون التماس دعا دارم انشاءالله. انشاءالله اگر قلبتون شکست مریضها را فراموش نکنید، مخصوصا مریضهای ملتمس و مریضهای منظور.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا الله يا الله يا الله يا كريم يا رب 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 يا كريم. أمن يجيب المستضعف إلى الله ويكشف السوء أمن يجيب المستضعف إلى الله ويكشف السوء أمن يجيب المستضعف إلى الله ويكشف السوء اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 إلهي بأخص صفاتك وأعظم أسمائك وبعصمت أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار الله عصا السلام آقا بل این جمع رو محضر مبارک آقا امام زمان برسان قلب نازنینش از این جمع راضی و خوشنود بگردان در امر فرجون بزرگوار تعجیل بفرما هوایجون بزرگوار با هوایج این جمع با یسر عافیت برآورده به خیر بگردان پروردگارا یک آنی ما رو به نفس خودمون واما گذار همیشه با فضل و کرمت با ما رفتار بفرما اون گناهانی که باعث میشه دعاهامون مستجاب نشه اصلا اون گناهان رو عفو بفرما شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت رو با امام حسین محشور بگردان علمای اسلام و مراجع عظام خاص مقام معظم رهبری رو در کنف مهر خودت حفظ بفرما اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل علی محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روح پرفتوح علی ابن محسیار که خدمت آقا امام زمان رسیده روح او رو با سه تا صلوات بلند شاد کنید.